الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مرجحات باب تعارض بود، رسیدیم به مرجح سوم، ترجیح خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه. این مطلب از عده‌ای از روایات استفاده میشه. روایت اول روایت راوندی هست که فرمود اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه فان لم تجدوا حکمهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه فما خالف اخبارهم فخذوه و ما وافق اخبارهم فدعوه. در این روایت دو نکته هست، یکی این که موضوعش ان لم تجدو حکمهما فی کتاب الله، ان لم تجدو هما فی کتاب الله هست، که اگر دو خبر بود با هم تعارض کردند و هر کدام اخص مطلق بود از یک آیه ای، مثل اینکه یک دلیل بگه که در زهار عتق رقبه مؤمنه واجبه، یک دلیل بگه عتق رقبه مؤمنه حرامه در زهار. خب هر کدام از یک حیث اخص مطلقاً از آیه، با هم تعارض هم دارند. این روایت شامل این فرض نمیشه. اگر یکی از این دو خبر موافق عامه بود و دیگری مخالف عامه، در اینجا نمیشه گفت که ترجیح میدیم خبر مخالف عامه را بر خبر موافق عامه، چون موضوع مرجحیت مخالفت عامه این هست که لم تجدوهما فی کتاب الله، و القاء خصوصیت مشکله از سایر موارد به این مورد، ولیکن دلیل منحصر به این روایت نیست و این روایت مفهوم نداره که اگر ما اطلاقی داشتیم در ترجیح به مخالفت عامه بخواییم با این روایت اون اطلاق رو تقیید بزنیم، چون بیش از این ظهور نداره این ذکر شرط ان لم تجدوهما فی کتاب الله، در این که میخواد بگه اون موضوع مرجح اول که وافق احد الحدیثین کتاب الله و خالف الحدیث الاخر کتاب الله، اون موضوع اگر نبود، بیان عرفیش اینه که بگیم ان لم تجدوهما فی کتاب الله، بیش از این عرف استفاده نمی‌کنه. نکته دیگر در این روایت اینه که ترجیح داده به مخالفت اخبار عامه، فما وافق اخبارهم فدعوه فما خالف اخبارهم فخذوه، ولیکن عرف نکته رو در این میداند که فقه عامه چیست، حالا مستند فقه عامه روایات اونها باشه یا استحسانات اونها باشه، عرف الغاء خصوصیت میکنه از ما وافق اخبارهم به ما وافق رأیهم، ولو رأی ناشی از استحسان و قیاس و نحو ذلک. روایت دوم روایت عمر ابن حنظله است. در این روایت بله حالا عرض خواهیم کرد ظاهر فما وافق اخبار العامه یا ظاهر ما خالف العامه فیؤخذ و ما خالف العامه ففیه الرشاد، اینه که مخالف عامه باشه به قول مطلق. اما اینکه عامه در یک زمانی قائل به این قول بودن در زمان دیگری مخالف این قول بودن، این دیگه به قول مطلق مصداق ما خالف العامه نمیشه. روایت دوم روایت عمر ابن حنظله است. بعد از این که حضرت فرمود که یونگر فما وافق الكتاب و سنت و خالف العامه فیؤخذ و ما خالف الكتاب و سنت و وافق العامه فیترک، عمر ابن حنظله گفت جعلت فداک، ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الكتاب و سنت و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ای الخبرین یؤخذ، قال ما خالف العامه ففیه الرشاد، قلت جعلت فداک فان وافقهما الخبران جمیعا. قال ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک فیأخذ بالآخر. اول حضرت ترجیح داد به مخالفت عامه، بعد عمر ابن حنظله گفت که بخشی از عامه موافق با این خبرند، بخشی از عامه موافق با اون خبر. حضرت فرمود که اغلب حکام و قضات عامه به کدوم طرف تمایل دارند؟ ما کان حکامهم و قضاتهم الیه امیل، یعنی اکثریت حکام و قضات طرفدار کدوم مطلب هستند. او رو رها کنید برید سراغ اون خبر دیگر. در این مقبوله بعد از ترجیح به مخالفت عامه فرمود ترجیح میدیم به مخالفت اکثریت عامه، اکثریت حکام و قضات عامه که سردمداران عامه بودن. موضوع در مقبوله عمر ابن حنظله خبرین مشهورینه. حالا خبرین مشهورین رو یا معنا میکنید خبرین قطعیین صدورن یا خبرین شایعین، ولو منجر به قطع به صدور نشه، ولی به نظر ما تعبیره ما خالف العامه ففیه الرشاد ظهور داره در تعمیم و میفهمونه نکته ترجیح یکی از این دو خبر متعارض بر دیگری این هست که خبر مخالف عامه درش رشد هست، یعنی غلبه مطابقت با واقع. این که ما بگیم نکته نفسیه داره و مصلحت نفسیه داره، خود مخالف شدن با عامه، این خلاف ظاهره. یعنی انسان موضعش به نحوی باشد که هیچ بوی وحدت با عامه نداشته باشد، این خودش مصلحت داره. این احتمال رو برخی مطرح کردند، در رسائل مرحوم شیخ هم هست علاما به بالی، ولیکن خلاف ظاهره. ظاهر فإنّ ما خالف العامة ففیه الرشاد، رشد به معنای وصول به حقه. یعنی اگر میخواید به حق برسید، برید سراغ اون خبری که مخالف عامه است در مورد خبرین متعارضین، و این نکته اقتضاء تعمیم میکنه. حالا خبر مشهور نبود، خبر معتبر بود، چه فرق میکنه؟ تعارض کرد با این خبر معتبر دیگر. روایت سوم روایت مرفوعه زراره است. خبر بیمارز، خبر بیمارز اصلا روایت متعرض اونیست. ما خالف العامه ففی الرشاد، یعنی ما خالف العامه من هذین الخبرین المتعارضین. اگر یکی به شما بگه ای الرمان این احب و الک، شما بگید ما کان اکبر و هو احب و الیه، خب یعنی ما کان اکبر من هذین الرمانین. بله، عرض میکنم نکته این که ما خالف العامه ففی الرشاد اینه که مخالف عامه است، ولی در این خبرین متعارضین، این که بگیم چون این خبرین قطعیین هستند، اون خصوصیت داره که خبر مخالف عامه ترجیح داده بشه بر خبر موافق عامه، ولی اگر خبرین ظنیین بودن، خبر مخالف عامه مثل خبر موافق عامه تساقط میکنه، این خلاف ظاهره نکته ما خالف العامه ففیه الرشاد هست. روایت سوم مرفوعه زراره است. ابن ابی جمهور احسائی در اوائل لعالی از علامه نقل میکنه که میگه علامه گفت روا زراره، قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جئت فداک، یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان. حالا این او ممکنه تردید راوی است که زراره خبران گفت یا حدیثان، احتمالم هست که او برای تنویع باشه. خبر اونیست که امام از اجدادشون نقل میکنن، از پیامبر. حدیث اونی که خود امام علیه السلام بیان کردن، این احتمالش هست. یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ، قال یا زراره خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، فقلت یا سیدی انهما معا مشهوران مرویان معثوران عنکم، فقال خذ بقول اعدلهما اندک و اوسقهما فی نفسک، فقلت انهما معا ادلان مرویان موثقان، فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم. دلالت این روایت ظاهره. البته اینجا ترجیح به مخالفت عامه بعد از ترجیح به صفات راوی ذکر شده و حرفی هم از موافقت یا مخالفت کتاب در اینجا مطرح نشده. دلالتش ظاهره، سندش ضعیفه، چون علامه مرسلن و مرفوعن به تعبیر دقیق تر از زراره نقل میکنه و اعتبار نداره. روایت چهارم روایتی است که در وسائل نقل میکنه از همون رساله قطب راوندی که همون حدیث اول رو از اون نقل کرده، منتها اینجا سند بعد از صدوق مشکل داره. در اون روایت معروفه راوندی سند تا صدوق مشکل داشت، بعد از او دیگر مشکلی نبود که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان. اینجا بعد از صدوقم مشکل داره، چون میگه از صدوق عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن سعد آبادی عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابن فضال عن الحسن ابن محمد ابن موسی ابن متوکل و سعد آبادی هر دو محل بحث هستند. متن روایت رو بخونم. قال قلت للعبد الصالح علیه السلام، به امام کاظم علیه السلام عرض کردم، هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم؟ فقال لا والله لا یسعکم الا تسلیم. فقلت فیروا عن ابی عبدالله علیه السلام شیئن و یروا عنه خلافه و به ایه ما نأخذ؟ قال خذ به ما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. خب دلالت این روایت هم که ظاهر هست، فقط سندش رو باید تصحیح کنیم که مشکل راوندی رو تا صدوق قبلا بحث کردیم و گفتیم اگر وثوق پیدا بشه که این حدیث در رساله راوندی بوده که بعید نیست، چون چندین بزرگ این رو نقل کردن، فقط صاحب وسائل نیست. و میمونه سید ابوالبرکات هم که اون هم وثوق پیدا کنیم به جلالتش و وثاقتش. بعد صدوق نقل میکنه از محمد ابن موسی ابن متوکل. محمد ابن موسی ابن متوکل توثیق خاص نداره، ولی بعید نمیدونیم ما که ثقه باشه، چون شیخ صدوق زیاد از او نقل حدیث کرده و خیلی گفته رضی الله عنه. شیخ صدوق بگه رضی الله عنه و این آدم فاسق باشه، این خیلی غیر عرفیه. ابن طاووس در فلاح السائل هم گفته اتفاق هست بر وثاقتش. یه وقت ابن طاووس میگه ثقتان، میگه اجتهادی است. یه وقت میگه اتفاق است بر وثاقتش، این خبر حسی میده از اتفاق بر وثاقت این شخص. این اتفاق رو نقل کنه ابن طاووس بر وثاقت، این خبر حسی است. اما رضی الله عنه اثبات عدالت که کرد، عدالت یعنی قول به غیر علم نمی کنه، متعرض از کذب. ما همینو می خواهیم دیگه، میشه وثاقت دیگه. دقیق نیست، یعنی قول به غیر علم داره، این که با عدالت نمی سازه. دقیق نیست یعنی چه؟ یعنی بی سواده، فرض این از مشایخ صدوق بوده، آلزایمر داره، این که خلاف اصل عقلاییه. علامه و ابن داوود هم توصیقش کردن. میمونه سعدآبادی. سعدآبادی بعضیا خواستن بگن چون احمد ابن محمد ابی غالب رازی که از اجلا بوده تعبیر کرده گفته حدثنی مؤدبی علی ابن الحسین سعدآبادی، مؤدب یک انسان جلیل القدر نمیتونه ثقه نباشه، ولی مؤدب برای ما روشن نیست به این معنا باشه که اینها فهمیدن. مؤدب یعنی کسی که استاد ادبیات بوده، علم ادب رو به او تعلیم داده. خب علم ادب که لازم نیست انسان پیش عادل بخونه که. مؤدب نگاه کنین، مؤدب یعنی کسی که درسه و علم الادب، نه مؤدب یعنی مربیم. البته یک وجهی هم برای توصیقش ممکنه ذکر بشه و اونی که کامل و زیارات که ما معتقدیم توصیق مشایخ بلاواسطه ابن قولوی رو میشه از دیباجش استفاده کرد. انا لا نهیتو به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیره ولیکن ما وقع لنا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله. خب ابن قولوی یک جا نقل میکنه از علی ابن حسین سعدآبادی بدون واسطه، کامل الزیارا صفحه 109، ولی ما به احتمال قوی فکر میکنیم اشتباه شده. ابن قولوی از پدر صدوق نقل میکنه، علی ابن حسین ابن بابوه، یعنی ابن قولوی میشه در طبقه صدوق. هم صدوق از پدرش نقل میکنه، هم ابن قولوی صاحب کامل الزیارات. خب ابن قولوی از سعدآبادی بلاواسطه نقل کنه، صدوقی که در طبقه او بوده از سعدآبادی همیشه با واسطه نقل کنه. این اونم یک مورد. انسان وسوخ پیدا نمیکنه به اتقان این نسخه. شاید این علی ابن الحسین علی ابن حسین ابن بابوی بوده، یا اگر علی ابن حسین سعدآبادی هست که نوشته سعدآبادی، واسطه سقط شده. این احتمال هست. با یک مورد انسان نمیتونه مطمئن بشه به اتقان نسخه. یک مورد فقط از علی ابن حسین سعدآبادی نقل کرده، اونم طبقش نمیخوره به این که سعدآبادی از مشایخ بلاواسطه‌اش باشه. عرض کردم مشایخ بلاواسطه ابن قولوی افرادی هم مثل پدر صدوق. یک مورد از کنم پیدا شد و این یه مورد انسان وصول پیدا کنه به اتقان نسخه، و این مبعدی که عرض کردیم این مشکل هست. خب پس سند این روایت هم مشکل شد به لحاظ سعدآبادی. حالا یک امام خصوصیت نداره که ائمه نور واحدن، حالا از یک امام دو حدیث متعارض نقل بشه تعبیر میکنید که خذ به ما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبوا. حالا اگر از دو امام نقل بشه با هم حدیث از یک امام و حدیث از امام دیگر تعارض کنن، اینجا اخذ نکنیم به خبر مخالف قوم، این خیلی غیر عرفی هست. اینها عرفی نیست که ما تفصیل بدیم بین دو خبر متعارض از یک امام یا دو خبر متعارض از دو امام، این عرفیت نداره. عرف الغای خصوصیت میکنه، سند روایت مشکل داره. روایت پنجم همین روایت از کتاب راوندی هست از احمد بن ابی عبدالله، سند همون سنده، یعنی صدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعدابادی عن احمد بن ابي عبد الله عليه السلام عن ابي عن محمد بن عبد الله. این که حالا مشکلش بیشتر هم شد، چون محمد بن ابي عبد الله کیه؟ محمد بن ابي عبد الله راوی از امام رضا عليه السلام. قال قلت للرضا عليه السلام كيف نسنع بالخبرين المختلفين، فقال اذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف العامه منهما فخذوه وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوه. دلالتش خوبه دیگه، ولی سند مشکل داره. روایت ششم، عرض کردیم دیگه اخبار خصوصیت نداره دیگه، در مقابل ما یخالف العامه، فرض کردیم ما یوافق و اخبار العامه، ادعای مؤید اینه که مراد از اینها یک چیزه که نفی و اثبات و مرکز واحد خورده. موافق عامه تعبیر شده ازش موافق اخبار عامه، مخالف رو تعبیر شده مخالف عامه، معلوم میشه که اینها مراد ازش یک چیزه، مخالف عامه و مخالف اخبار عامه یک چیزه، موافق عامه و موافق اخبار عامه یک چیزه. روایت ششم روایت عبید بن زراره هست از امام صادق علیه السلام، ما سمعت منی یشبه قول الناس ففیه تقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه تفیه. سند روایت درش حسن ابن ایوبه که توثیق نداره، روایت هم در مورد تعارض نیست. روایت میگه که هر حدیثی که شبیه قول عامه است اعتبار نداره، و اینم قابل التزام نیست. ولی هر حدیثی که شبیه قول عامه است، یعنی شبیه فتوای عامه است، که نمیشه اعتبار نداشته باشه، این خلاف ضرورت فقه. ملزا باید توجیه بکنیم، بگیم ما یشبه قول الناس از حیث اسلوب استدلال، یعنی یک حدیثی است که با استحسان یا با قیاس حکم رو بیان کردن، میشه یشبه قول الناس. روایت نداره فرض تعارض را، ظهور نداره در نظر به فرض تعارض. روایت هفتم روایت حسین ابن سری هست، بله از کردم اگه شبیه قول ناس از سیس اسلوب، بله دیگه این شبیه استحسان و قیاس و اینها رو در روایت مطرح کرده. آقای خویی در بعضی از روایات همینو گفته این روایت مضمونش متضمن قیاسه. این مصداق ما سمعت من یشبه قول الناس رفیه تقیه است. دیگه ما سمعتم من نیش با قول الناس شد دیگه. حالا این روایت مضمونش اینه، ولیکن سندش اشکال داره. روایت هفتم روایت حسین ابن سری قال ابو عبدالله علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. اینم دلالتش واضحه، سندش مرسل هست. روایت هشتم، مرسله تبرسی در احتجاج از سماعه، یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر ینهانا عن، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، قلت لابد ان نعمل بواحد منهما، قال خذ بما فيه خلاف العامه. خب این روایت مرسله هست، علاوه بر این که در فرض لزوم عمل به یکی از این دو خبر و اضطرار در عمل به یکی از این دو خبر فرمود خذ بما فيه خلاف العامه. این روایت البته شبیهش بود، اون موثقه سماعه بود که رجلان اختلف علیه رجلان من اهل دینه احدهم فی شیء فی امر احدهما یأمر به اخذی و الاخر و ینهاه عن، اونو ایشون فرمود که مربوط به فتواست. نه اینجا میگه حدیث یأمرنا، یرد علینا حدیثان، یک حدیث یأمرنا بالاخذ به، یک حدیث ینهانا عنه. این مضمون رای سیستانی نگفتن که مربوط به فتواست، ولی بعید نیست که متحد باشه با اون موثقه سماع. روایت حسین بن سری مرسل هست دیگه، بله؟ بیاریم اقلا الغای شبه کردی، بلش رو آهسته نگو. خب به نظر ما از مجموع این روایات میشه اطمینان و وثوق پیدا کرد به این که برخی از این روایات صادر شده و مضمونش هم که ترجیح به مخالفت عامه بود. حالا ما که مقبوله عمر ابن حنظله رو قبول کردیم سندن، روایت راوندی رو هم گفتیم بعید نیست که انسان وثوق پیدا کنه، روایت راوندی اول، و نظام مشکل نداریم. این که مرحوم آقای قمی در مبانی منهاج الصالحین فرمودن هیچ کدام از این مرجحات دلیل نداره، و هرچه گشتیم نه ترجیح به موافقت کتاب دلیل داشت نه ترجیح به مخالفت عامه، فقط در این عالم یک مرجح داریم و اون خذ بالعهد است. دو تا خبر متعارض اگر بود اون خبر متأخر را اخذ میکنیم. فرمودن این مرجح دلیل داره که بعدن متعرضش میشیم. انصافا با وجود کثرت روایات ترجیح به مخالفت عامه تشکیک کردن در آن عرفیت نداره. یه روایتی هست اینو بخونم براتون، صحیحه ابن بزی داره، اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه. مرحوم صاحب حدائق میگه معناش اینه که آقا اگر دیدید مخالفین اهتمام دارن به یک چیزی، شعار اونهاست، شما از آن دوری کنید. کاری که شعار مخالفین هست از اون اجتناب کنید. بله حالا یک وقت تقیه خوفیه هست، بحث دیگری است. اما شما در تقیه نیستید. الان شعار مخالفین این هست که فرض کنید که لباس کوتاه می پوشن و سبیل را از تهم می زنن، اونهایی که سلفی هستن. اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه. به نظر ما چه این معنای صاحب حدایق رو بگیم، چه معنایی رو که مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار داره و همینطور صاحب وافی که عرض خواهم کرد، این حدیث ربطی به باب خبرین متعارضه نداره. من این حدیث رو بخونم. حدیث اینه: سألت الرضا علیه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر. طواف مستحب به جا می آوردن، نماز طواف مستحب رو بین نماز عصر و نماز مغرب میخواستن بخونن. حضرت فرمود این کار رو نکنید، چون عامه حرام میدونستن نماز مستحب بین نماز عصر و نماز مغرب را. گفتن اذا ان الشمس اذا غربت تقرب به قرن شیطان، اون موقع وقت شیطانی است، نماز نخونید. کما اینکه بعد از نماز صبح هم تا اوائل طلوع آفتاب میگفتن نماز حرام است، نماز مستحب. ان الشمس اذا طلعت تطلع به قرن شیطان، که از امام زمان علیه السلام سوال کردن، از این فرمود اتفاقا اگه حرف درست بشه باید نماز بخونید ارغاما لعنف شیطان، نه اینکه نماز نخونید. بهرام ابن بزی وقتی شنید که امام فرمود که نه نماز طواف مستحب رو نخونید بین نماز عصر و نماز مغرب، میگه عرض کردن که آقا بعض آباء شما فرمودن که عامه یک حکم رو از امام حسن و امام حسین گرفتن و همون حکم جواز صلات طواف مستحب است بین نماز مغرب و نماز عصر. فقال نعم، حضرت فرمود بله درست. ولیکن اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه. ولی وقتی میبینی مردم اقبال میکنن برای چیزی تو اجتناب کن. خب صاحب حدایق معنا کرده یعنی اگر دیدی مردم یک کاری رو شعارشون شده انجام بدن شما ترکش کن که شبیه اونها نشی. اگه اینم باشه ربطی به باب تعارض الخبرین نداره، ولی بالاخره میخوایم ببینیم مطلب صاحب حدایق درسته یا نه. در ملاذ الاخیار معنایی کرده اون اقربه به ذهنه، ببینید که حضرت میخوان بفرماید که مردم حساسند به نماز مستحب بین نماز عصر و نماز مغرب. اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء یعنی چارچشمی مواظبن که این کار می شود یا نمی شود، حساسن. فشتنه با خب اونها حساسن انجام نده. فقال انها اولا یفعلون. ابن بزی گفت که آقا خود اونام نماز مستحب، نماز طواف مستحب می خونن. حضرت فرمود لستم مثلهم، شما که مثل اونا نیستید. یعنی اونها اگر ببینن یک سنی نماز طواف مستحب میخونه بین نماز عصر و نماز مغرب حساس نمیشن، اما شیعه وقتی این کارو بکنه روش حساس میشن. بالاخره یه دست شیعه شناخته شده بودن دیگه، خود ابن بزی شناخته شده بود. تو شما حساسن همین کارو خودشون میکنن حساس نیستن. شما انجام بدید میگن ها، این ناشی از چیه؟ گریشه رو شما حساسن و لذا رعایت تقیه اقتضا میکنه که از این کار اجتناب کنید، ولو خود اینها از امام حسن و امام حسین حدیث نقل کردن که این کار جایزه، خودشون انجام میدن مهم نیست، ولی شما انجام بدید میگن ها، این ناشی از عرق شیعه‌گریشه، میخواد احادیث ما را که اون عموماتی که ان الشیطان ان الشمس اذا غروبت تقرب به غیر الشیطان که میگه نماز نخونید بین عصر و مغرب، این شیعه با اون احادیث داره مخالفت میکنه. به هر حال این روایت رفتی به باب تعارض نداره، عمده اون روایات قبلیه، بلکه صاحب کفایه و مرحوم آیسد گفتن اخذ به مخالف عامه و طرح موافق عامه علل قاعده است، نیاز به روایت نداره. اینو انشاءالله فردا بررسی میکنیم.